أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض کردیم که هر موجودی در موطن خودش کامله، به هیچ نحو نمی شود که در حد وجودی او بر او نقص وارد کرد. منتها بحث نقص از ناحیه قیاس پیش می آمد که به عرض رساندیم. عبارتی که داشت که پیدایش هر چیزی در هر حال به طور حتم و وجوب است، عرض کردیم که این عبارت اشارت به اون فرمایش شریف توقیفیت اسماء الله که باب ششم رساله کلمه اولیا در توقیفیت اسماء الله خیلی به کار عزیزان میان، که اونجا بحث مهمی که آقا مطرح فرمودن بحث اسم و صفته، که الان نمیشه وارد اون بحث سنگین عرفانی شد، فقط به همین مقداری که دیروز از جنبه تمثیل برده محضر رسوندیم که همونطوری که الفاظی رو که در زبان فارسی، در زبان عربی، در زبان فرانسوی، انگلیسی، هر کجا برای خودشون الفاظی که دارن برای معانی، اگر انسان بخواد اون الفاظ را عوض کنه، چیزکی حروفش را جا به جا کنه، میبینید که دیگه از اون بافت و هیئت اصلیش که افتاد دلالت بر اون معنای واقعی و حقیقیش نمی کنه، بافت عوض میشه دیگه. اینجا هم نظام تکوین در متن خارج رو عرض می کنیم که میبینید سک بافتش اینه، اینیش، گوشش، دندانهایش، لبش، اینها یه بافت خاصی داره برای خودش که تمام این حروف، این کلمه وجودی، این کلمه که دارای حروفیه، حروفش اینها به هم چیده شده به یک نحوه خاص و این حروف چیده شده را نمیشه آدم جا به جا کرد. مثل اینکه کلمه حسن فرمودید سه تا حرف داره، این حروفش به یک نحوه خاص چیده شده، نمیشه شما چینشش رو عوض بفرمایید، جا به جا بفرمایید، نمیشود که جا به جا کرد، تبدیل کرد به یک چیز دیگری، نمیشود او رو تغییرش داد. حسن را بخواهید که بله خود همین لفظ باشه، یه تغییری مثلا در یکی از این حروفش بفرمایید، ببینید دیگه نمیشه. هی رو بیارید جای سین قرار بدید، نمیشه. این میشه تغییر در خود لفظ. اگر بخواید این لفظ را هم تبدیل بفرمایید به یه لفظ دیگر، مثلا مثل این که لفظ حسن را تبدیل بفرمایید به یک لفظ دیگری به نام نفس، مثلا این کلمه را تبدیل کنید به کلمه دیگر به نام نفس، میبینید بازم نمیشه. این کلمه را نه تغییر پذیر است نه تبدیل پذیره. بعد حالا میایم در مورد موجودات نظام هستی و میفرمایید که اگر مثلا درخت انار این ریشهش یه ریشه مخصوصی داره، این کلمه تشکیل یافته است از حروفی، یک حرف ریشه است، یک حرف ساقهشه، یک حرف شاخه هایشه، یک حرف برگشه، یک حرف میوهشه، دوباره باز اون میوه که انار هست باز اون حروفش عجیب و غریبه، اون پوست رویش، اون لایه ها و پرده های نازک اندرونش، اون نحوه چینش بین دانه هایش، این حالا همه کنه هم مثل حروفی که کنار همدیگر چیده شدن و این کلمه وجودی رو تشکیل دادن، که این کلمه الان اسم الله، این یکی از اسمای حسنای الهیه. و همون طوری که انسان حق ندارد اسماء الهیه را، الفاظ قرآنی را، کلمات قرآن را بدون وضو مست بفرماید، انسان‌های عرشی الهی هم این اسماء الله را بدون طهارت ذاتی جان میگن حق نداره کسی مستش بکنه. ولذا هیچ کس به سر و به حقایق اشیا به مست اونها نمیرسد مگر اینکه طهارت نفسانی پیدا کنه، جان پاک پیدا بفرماید. مگر در همین حد قرائت ظاهریه، اون دیگه به یک تعبیری مست نیست. مثل اینکه یک کسی وضو نداشته باشه و قرآن رو تلاوت میکنن اینجوری، تازه بازم کراهت داره. بله بازم این فرمان مکروهه که اگر میخواد دست به خط قرآن بزنن باید حتما با وضو باشه، با غسل باشه، بدون طهارت نمیشه. اونجا هم در نظام هستی همینه، همه آیات الله هم، همه کلمات هم و هر کلمه‌ای برای خودش تشکیل یافته از حروفیه و حرفاش طبق نظم خاص چیده شده و این حرفایی که بر اساس نظم خاص چیده شده نه قابل تحویل است نه قابل تبدیله. بگید حالا اولایی که علا هدن من ربهم، این علا رو برداریم، علا رو تبدیل کنیم مثلا به فرض بفرمایید به من، تبدیل کنیم به فی، تبدیل بکنیم به با، نمیشه. نظم رو به هم میزنیم دیگه، این آیه اون آیه نمیشه که اگر علا برداشته بشه یه حرف دیگر جاش بیاد. تحویل نمیشه ببرید، تغییر نمیشه داد، تبدیلم نمیشه کرد. بگیم حالا علا رو تحویل ببریم، این آیه رو تحویل ببریم، علا رو بیاریم قبل، اولائکه رو ببریم بعد، خودن رو بیاریم چه، نمیشه اینجوری. مگر اونجایی که از جنبه بله قرائت قرآنی روایت به ما رسیده باشه که قراء هفتگانه مشهور بین عرب قرآن را به چندین نحو به اعراب گوناگون خونده ام، که باز در بین اونها ما الان روایت هفت از عاصم را که عاصم یکی از قراء هفتگانه معروفه، ما الان در بین خودمون این یکی را خیلی مقید هستیم. قرآنهایی که خونده می شود نوعا به همیه روایته. حالا غرض اینه که تحلیل نمیشه در قرآن بفرمایی، همینطور در کتاب تکوینی و این قرآن تکوینی آفاقی هم نمیشه تحویل و تبدیل راه پیدا کنه که هر چیزی به جای خودش حتمه و بر اساس وجوب آفریده شده. و این فرمایشی هم که در فلسفه میفرمایند که موجودات به غیر از حق تعالی همه ممکنن و دارای امکان ماهوی هستن، اون رو هم دیگه انشاءالله به وقتش که برسه و عرض محضر میرسه که این هم یه حرفیست از جنبه فرض عقلیه، یه تصور عقلیه. بعد هم اینو به گردن ماهیت انداختن که حالا قد انشاءالله برسیم ماهیت یعنی چه، وجود یعنی چه. تصدیق میفرمایید به این که ماهیت که بنده خدا هیچ کار است چیزی نیست، اونی که وجود است، وجودم که هر کجا قدم گذاشته حتمیت داره، وجوب داره، نمیشه او رو برداشت. ولذا کل نظام هستی یک پارچه واجب الوجود است، یعنی وجودش حتمه، باید باشه و برداشتنی نیست. و تصور برداشتن نظام هستی یک فرض ذهنیه، یک مدائبه عقل وهمی، نه عقل. عقل اینجوری بازی رو نداره. هر کسی خیال بکند که بله نظام هستی حالا برداشته بشه مطلقا، این راه نداره، برای اینکه وجود نظام هستی وجوب دارد، حتمیت دارد و هرگز نمیشه او رو برداشت. که الان می فرمان پیدایش هر چیز در هر حال به طور حتم و وجوبه، باید بشه. حتم و وجوب فلسفی تکوینیه، نه اون وجوب به معنای شرعی که الان زود ذهن آقایون بره به طرف جبر و اختیار اونها. درست حرف پیش میاد و عجله نفرمایید تا یواش یواش حل بشه، حرفا روی اساس حل بشه. این الان وجوب تکوینیه، تطمیعت کونیست که این طوری باید این وجود اینه دیگه. آفتاب یعنی این، انگور یعنی این، انار یعنی این، انسان یعنی این طوری. نمیشه اینو عوضش کرد، نمیشه وجودشو برداشت که به یه طوری که اصلا به طور کلی وجود موجودات نظام هستی برداشته بشه. اون وقت سوال پیش میاد پس قیامت را که میفرمایند برپا میشود یعنی چه؟ قیامت برپا میشه به چه معنا؟ انشاءالله میرسیم و حول حوشش حرف یاده میشه. فعلا عجله نفرمایید. پیدایش هر چیز در هر حال به طور حق و وجوبه درست کردیم توقیفیت اسما میشه و بودن آن در گشتن کارخانه عظیم وجود و اداره شدن آن ضروری و لازمه. حالا یک کسی بگه که خب حالا این مثلا کرم را چرا آفریده ام؟ بله این آفتاب چرا آفریده شده؟ این آب چرا آفریده شده؟ هوا چرا آفریده شده؟ هوا نداشتیم چی میشد؟ اصلا تو این جنگل ها حیوانات وحشی نبودن چه میشد مگر؟ هر موقع دلمون میخواست میرفتیم میامدیم، الان میخواییم بریم میترسیم نکنه که دچار حیوانات درنده بشیم. اینا برای چی آفریدن؟ چرا؟ این سرش اینه که بنده خدا این محدوده ای رو نگاه میکنه، نفع شخصی خودش را حساب میکنه، به فکر نظام وجود به کارخانه عظیم عالم که نیست، به فکر همین اندازه است که خودش میخواد آزاد باشه و در هر جایی که میخواد بره این مزاحم نداشته باشه مثلا، و میبینه که مزاحم با نفع شخصی او هستند اعتراض داره. به لا اگر یک انسانی بشود که علم احاطی به وجود نظام هستی پیدا کنه، علم احاطی همونطوری که والله من ورائهم محیطه، ولی علم احاطی به نظام هستی پیدا بفرمایید، یعنی همچی فرمایشی رو نمی کنه. و نوع اعتراض و اشکالات زیر سر کوته‌بینی و حدبینیه، عالم رو محدود می پنداره و خودش رو هم که محدود می پنداره، موجودات رو هم که محدوده. بعد حالا میاد اعتراض میکنه که بله وجود این چرا، وجود اون یکی برای چیه؟ خبر نداره که این مجموعه چه مجموعه عظیمی. مثل یه نفری که توجه نداشته باشه بگه خب حالا جان خدا انگشتی که درست کردی، این ناخنو تا به این لبه گوشت انگشت که آوردی، خب همون جوری که موجه چشم، حالا کسی موجه چشم خودشو دیگه نمیباره که تراش نمیده و این بلند نمیشه، این موجه تا یه حدی اومده همینجا بایستاده. حالا کی بهش گفت بیست و چه دستی در کاره؟ این سلول ها اینها چه کاره ان؟ و اونی که قضا رساننده است قوه نامیه چرا این یکی رو رشدش نمیده؟ مثلا و دیگر اعضا جواره شرط به هم نخورد، ولی حالا این ناخن رو چرا رشد میدهد؟ اینها چقدر اسرار توشه و چقدر حرف میخواد تا آدم به واقعش دست پیدا بکنه. حالا بنده خدا اینا رو نمیدونیم و مثلا هفتگی زورش میاد که این ناخنها رو بچینه. بله خب حالا این برای چی دیگه آوردی این لبه؟ بله نوک انگشت خوبه دیگه، بیش از اون چرا بلند بشه که ما گرفتار بشیم؟ این همه باید ناخنگیر درست بشه و مثلا مقراض درست بشه، قیچی درست بشه که تا ما ناخن مثلا بگیریم. این یکی نبود چی میشه؟ همین الان یه مقداری سرانگشتی بخوای حسابش بکنیم ببینیم همین یکی رو برداری چقدر بیچاره باید ناخنگیر فروشی کنن، ناخنگیر رو بسازن، حد اقلش این که همین ها بیچاره ها باید چیکار کنن. اگه بخوای اینو برداری اونو برداری که از همه یه چیزه، مثلا بگیم آقا چه میشد که ما یه مدتی غذا میخوردیم، بعد قشنگ وقتی بدنمون که درست شده کامل دیگه از اون بعد غذا رو بگذاریم کنار رو و این بدن همینجور بمونه، دیگه این یک دونه جهنم رو برای چی درست کردن که تمام مردم شبانروز گرفتار همین یک دونه جهنم هم هی هرچی میخوان در بیارن اینو پرش بکنن بازم این گرفتار کننده. خب این همین اندازه رو میبینه که کسب و کاسبی سخته، بازار مشکل شده،
اجتماع و گرونی شده، میگه که کاش این یکی رو نداشتیم. اینها حرفای عقلانی نیست، این وهم و خیالیست که طرف خودشو بازی میده. اون عقل نازنین که بیاد علم پیدا بکند به عالم، چه البته عقل در احاطه علمی به عالم نمیتونه به تمام امور آگاهی داشته باشه، ولی قدرت به توان اون رو دارد که همه چیز رو بفهمه. این توانایی در عقل هست، اما از این که خودش بخواهد به همه اسرار نظام هستی برسد کجا بیچاره. اینو باید وحی بیاید او را، اونی که عقل کله، اونی که آفریننده عقل است، اونی که این عقل در تحت تدبیر متفرد به اون حقیقت، اون حقیقت باید بیاد راهنماییش بکنه، بگه من تو رو قوه ساختم، میتونی توانشو داری بفهمی، اما چه جور باید بفهمی، چه اندازه رو بفهمی، به چه نحو رو من باید یادت بدم، خودت بلد نیستی چی جوری بفهمی. کار عقل اصل فهم است، نه نحوه فهمیدن، نه امور دیگر جزئیات. ولذا عقل در این گونه از مواقع که وارد بشه اجازه نمیده که وهم و خیال بازیگری پیش بیارن. بعد این که اگر کسی تخیل بفرماید که وجود فلون چه برای چه باشه، این صرف یک توهم است، خیاله، عقل پسندش نمی کنه. بله، گاهی سوال برای عاقل پیش میاد، نمیگه که چرا بی خود آفریدن، از خودش یا از دیگران میپرسد چرا، که تا به سر این چرا راه پیدا بکنم. که بارها برزتون دیم که تعقل با تعبد دعوایی نداره، ما هم متعبدیم هم متعقلیم هم عاقلیم. تعبد داریم برای اینکه میدانیم اونی که فرمود عالم اینه، قیامت دارید، معاد، امامت، وحی، رسالت، خوبیها، بدیها، چه اونی که اینها رو تبیین کرده است، حقیقتی است که اون حقیقت عقل آفرینه، اون حقیقت توش نقص نیست، اون هرگز به کجی و اشتباه نمی رود و او هرچه بگوید عقل محض است، حق محض است، در فرمایشات او نقص نیست. فلذا میگیم تعبد داریم، هرچی ایشون میفرماید میگیم روی چشمونه، قبولم میکنه. اما پس میفرمایید که دیگه تعبد پیدا کردیم به دنبال تعقل الله نیفتیم؟ نه خیر، خود همون کسی که به ما فرمون اون چه که من میگویم علم محض، عدل محض، خیر و خوبی محض، هیچ نقص درش نیست، خود همون آقا به ما فرمود که اهل تعقل باشید. چرا؟ برای اینکه تعقل برای رسیدن به سر تعبده. آدم متعبد است، یک نحوه لذت داره، ولی وقتی با تعقل به سر تعبد پی میبرد اون لذتش صد چندانه، اون خیلی زیاده. ولذا هیچ کس نگوید که فلسفه که وادی عقل است با شرع که وادی تعبد است، اینا با هم جنگ داره. شرع و فلسفه، شریعت و فلسفه، عقل و تعبده، تعبد و عقل با هم دیگر اختلافی ندارن. که خود عقل میفرماید متعبد باشید، مثل این که اگر بنده بروم پیش یک آقای پزشکی مریض باشم، بگم سرم درد میکنه، ایشون آزمایش بگیره، هر گونه معاینه لازمی که هست او را انجامش بده، در آخر بعد الان بنده چرا رفتم پیش ایشون؟ پس برای اینکه متعبدم. میگم آقا من تعبدن از باب این که میدونم تو پزشکی خونده ای، عقل من میگه خودم تحویل شما بدم، من متعبدم، هر چه تو بفرمایی میگم چشم. خب این میره نسخهشو برمیداره، میره و داروشو میخوره و خوبم میشه، میگه خدا پدر این پزشک رحمت. اما یه وقتی راه میفته میگه آقا درسته که من به پزشک متعبدم، هر چیشون بفرماید روی چشم من، میگه اینجوری دارو بخور، اونجوری پرهیز کن، اونجوری بنشین، اونجوری پاشو چشم. اما آقا پزشک اجازه میفرمایی که ازت سوال کنم اون چه که به من دستور داده ای را که چشم روی چشمم پیاده میکنم، اما اجازه میفرمایی که سوال کنم که سرش چیه، دلیلش چیه، اسرارش چیه؟ حالا آقای پزشک باز میکنه، وقتی باز میکنه براش توضیح که میده، آیشون چه لذت میبینید، ای باریکالله، اینه که اصلا تو متن تعبد عقل است. متن تعبد عقله، اصلا خود تعبد یک پرچه عقله و خود شریعت یک پرچه عقل است، یک پرچه فلسفه است، یک پرچه حکمت است. شریعت از حکمت جدا نیست، حکمت هم در نظام هستی، حکمت اصله، شریعت تابع حکمته. یعنی اون خدایی که این نظام هستی رو آفریده است، نظام هستی اصل، تکوین اصل است. انسان که آدم است، خلقت انسان اصله. خب شریعت برای چیه؟ شریعت میاد احکامی را از متن این اصل به نام تکوین میگیره، از متن این حکمت میگیره و به انسان میفرماید که شما وجودت حکیمه، وجودت وجود عقلیه، علمیه، گزاف نیست، بیمعنا نیست، عوض نیست. وجود نظام هستی که تکوینیه، این وجودش عقل محضه. هر کجا رو نگاه بفرمایی یک پارچه عقل و علمه، شعور و آگاهیه. در نظام هستی جهل نیست، نظام هستی هیچ گوشش نادانی نداره. میبینید که همه در جای خودشون دانایان. چه دانایی که این دانه گندم را، برنجکار، گندمکار میکارد، خود گندمکار نمیدونه با چجوری آب بگیره، چجوری هوا بگیره، چجوری حرارت بگیره، چجوری نور بگیره، چجوری رشد کنه، چجوری ریشه بزنه. اما این دانه گندم علم محضه، شعور آگاهیه، خودش میدونه چجوری باید ریشه بزنه، خودش بلده با چجوری بیاد بالا، جوانه بزند، خوشه بشود، دانه بیاورد. علم محضه، یک پارچه علم محضه. کجای عالم میگردید که میشه یک ذره توش جهل پیدا کرد؟ عالم عقل محضه، آدم عقل محضه. خب شرع برای چیه؟ این آقای عقل محض میخواد به اسرار این نظام هستی برسد. مشکلات داره چون وهم و خیالم رهزن اویم، ولی ذا شرع مقدس میاد تا اینکه ایشون رو عقلانی بار بیاوره. شرع و شریعت و قرآن برای این است انسان رو موجودی عقلانی بسازن. وظیفه نظام، وظیفه شرع اینه. خب اگر اینه، چطور شرع و عقل با هم مخالفن، فلسفه و شریعت با هم مخالفن؟ که شریعت میاد تا انسان رو فیلسوف بسازه، عاقل بسازه، عقل بسازه. بله، که به تعبیر شریف هست آقا فرمودن امام فیلسوف کامله، امام عارف است. اونی که عارف به تمام اسرار نظام هستیش اونو میفرمایید امام، اینی که عارف به نظام هستیش اونو میفرمایید امام. ایشون شریعت میاره از طرف خدا یا پیغمبر که به من و شما میفرماید که میخواهید فیلسوف کامل بشوید، راه اینه. که شریعت هدف نیست، شریعت طریق است برای رسیدن به حکمت. حکمت چیه؟ فهم اسرار نظام هستی، اتصال به واقعیات اشیا، رسیدن به حقایق موجودات. این رو میفرمایم حکمت، فلسفه. چی ما رو میتوند اداره کند؟ چارچوب ما رو درست بفرماد که ما درست به حقایق اشیا راه پیدا کنیم. شرع مقدس. اگر تن به شرع ندهیم به حقایق اشیا راه پیدا نمی کنیم. ولذا خود شریعت به یک معنا طریقت است. اصلا خود شریعت طریقت حقیقته و حقیقت عقل است و حقیقت فلسفه است، عالم اسراریه. بله، موجودات نظام هستیه، یک پارچه حقیقت است. اینه که آقا می فرمان که هیچ هوش و بینش و خرد و دانش اون رو زشت و ناپسند نمی یابد و بله این نظام هستی را، این کارخانه عظیم وجود را هیچ هوشی، دانشی، هوشمندی، خردی، اهل تعقلی هرگز این نظام هستی را یابه نمی دوند، عوض نمی داند، هیچ عوض نمی داند. اگر کسی بگوید من سالها درس خوندم یه جایی رو توش عیب پیدا کردم، این معلوم میشه به سر اون یک جا نرسیده، نه اینکه در حقیقت تونسته باشه عیب بگیره. شاید اونقدر اسراری باشه که ایشون اصلا نیافته باشه. چه قطعا اینه؟ چه قطعا اینه؟ به غیر از انسانهای کامل، اونهایی که به تعبیر قرآن کریم و علم آدم الاسماء کلها، الاسماء را، الموجودات را، اون چه که هست را اینها ما بهشون تعلیم دادیم، اون چه که هست رو میدانن. به غیر از این آقایان، علما، دانشمندان، اهل تجربه، اونهایی که اهل آزمایشن، علوم تجربی، همه محترم، همه زحمتهایشون روی چشممون، ممنون همه هم هستیم، عمر همه هم انشاءالله در مسیر حقیابی. اما هیچ کدام نمیتوانن به اون چه که اسرار است دست پیدا بکنن، اون چه که هست رو نمیتونن. بلیزا اینقدر باید آزمایش ها بکنن تا ببینید که یک نظریه ای را، یه مطلبی را بر اساس آزمایش بپذیرن، اونم تازه چه ضابطه ای؟ از کجا؟ شاید 100 سال بعد، 50 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد بیان ضوابطشون عوض کنن و بیان یه چیزایی رو بفهمن، بگن نه خیر، اونی که اونها میگفتن اینطوری نبوده، یه چیز دیگر بوده. چقدر الان در هر رشته علمی نظریاتی پیش میاد و این نظریات بعد از یه چند مدتی، چند قرنی، چند سالی و میبینید که نقد شده. اما اون چه که انسان‌های کامل فرمودن چطور؟ هیچ قابل نقد نیست. اون چه که امام صادق فرمود امکان نداره نقد بشه. اون چه که فرمود. چرا؟ دلیل برای اینکه عالم به تمام اسرار نظام هستی. و این آقایی که اومده نقد کرده و یا همه دانشمندان، امام صادق در یه حدیثی که حالا ما یقین پیدا کنیم حدیث قطعیه و حتمیه، بفرماد که مثلا فلون گیاه ضرر و زیانش اینه، برای فلون چیز خوبه، تمام اطبای جهان جمع بشه بهم بگن خوب نیست، نمیشه آدم بلو تجربه هم بفرماد، نمیشه. اونی که امام صادق فرمود حقه. چرا؟ بعد میفرمید آقا ما این همه تجربه کردیم پس ما عقل نداریم؟ نه خیر، نه اینکه عقل نداشته باشیم، ما علم احاطی نداریم. علم احاطی به تمام حقایق اسرار نظام هستی نداریم تا بدونیم بافت این موجود در مجموعه این کل نظام هستی چیه. نمیدونیم واقعا. تا یه حدی علوم ما میاد، اما از اون به بعد دیگه یا عمرها کوتاه یا افراد خیلی دنبالگیری نمی کنن. الان میبینید در هر رشته ای دانشمندانش دیگه تا یه حدی میرن، خیلی ها که اصلا حوصله ندارن در رشته ها خیلی قوی بار بیان. این همه میبینید چشم پزشک و متخصص چشم در دنیا هستن، خب چقدر کوشش میکنن که تا آخر آن فقط به اسرار چشم پی ببرن. این همی اندازه الان رفته که چشم اینجوری مالجه میکنن، اونجوری آب میاد، اینجوری چه، این با سری بره مطب باز کنه، زن داره، بچه داره، خونه داره، زندگی داره، باید مطب باز کنه که شفا بده، نسخه بنویسه که زندگیش اداره بشه. این همش بخواد تو لابراتوار و تو آزمایشگاه و ایمانور باشه، کجا میتونه؟ در بین این هزاران چشم پزشک متخصص، ای میبینید یه چندتای ذوقی اینو پیدا میکنن که نخیر، ما باید تحقیقاتمون ادامه بدیم تا اون پایان بریم، تا هر کجا میتونیم. خب حالا تحقیقات ادامه میدن، در بین این ده نفر باز میبینید که عجب یه تک تک نفری به بعضی از چیزها میرسن، بعد هم در پایان ازش سوال بفرمی آقا که الان تمام چشم پزشکان نظام زمین رو جمع بفرمایید، در بینشون مثلا فلانی خیلی معروفه دیگه، فلون پزشک مثلا امریکایی ایرانی، ایشون دیگه از همه قوی تره، به ایشون بفرمایی آقا واقعا تو به تمام اسرار چشم رسیدی؟ یا میفرماد اون چرا که من خوندم در مقابل اون چه که نمیدونم مثل یه نقطه است در مقابل بی‌نهایت. کجا رو تونستیم بیابی؟ اونم علاوه از این، چشم یک موجود با گسسته از نظام وجود بدن نیست. اینی که تازه از باب اینکه علوم و دانشمندان در علوم تجربی رشته رشته خاص دارن، اولین ضعف در علوم تجربی همین رشته رشته خاصه که فلون کس فقط متخصص در چشمه. در بر من چشم ارتباط وجودی داره با تمام اعضای بدن. اگر تو متخصص در تمام اعضای بدن نشده باشی، به تمام حقیقت این مجموعه اون طوری که هست پی نبرده باشی، نمیتونی بفرمایی من به تمام حقیقت این عضو پی بردم. کجا؟ اینقدر تأثیر و تأثیرات روابط مرموز در کشور بدن هست که و به این زودی ها مگه گیر میاد. اینه که حالا از این انسان عاقل، اینه که دید نظام وجود بدن، شما در این مملکت بدن یک سر سوزن چیزی رو گیر بیارید ببینید که ایشون خلاف آفریده شده. مثلا یه اشکالی، یه نفسی امکان نداره بگیر، امکان نداره بگیر. حالا اون کیه که متخصص در تمام رشته ها بشه؟ الان در پزشکی چقدر رشته گوناگونه تخصصیش. یه اطلاعات عمومی در هر ظرف 6-7 سال یه دانشجوی بخونه ببینه که خب مجموعاً بالاخره اجمالاً بدونه تو این کشور بدن چی میکسه. هم میخواد فردا یک معاینه‌ای بکنه مریضی را، یه چند سوال ازش بکنه که ببینه این دارویی که میخواد بده به فلون جاش عیب نداشته باشه کافیه. اما حالا ایشون چه میدونه چه خبره کشور بدن؟ 7 سال 700 سال 1000 سال هم درس بخونن، یه دانشجو نمیتونه به اسرار روابط مرموز بدن پی ببره. این میاد اون یکی اون رشته در هر رشته‌ای هم الان ستاره شناسان چقدر رشته هاشون باز گوناگونه، زمین شناسان چه رشته های گوناگونی دارن. تمام این رشته ها همه آقا مثل این میمونه که این نظام وجود را آدم تفکیک بکنه. الان شما این مجموعه بدن را در حقیقت این پزشک متخصص نیست، فقط این عضو را متخصص. پس اگر این بدن ما 1000 عضو دارد، دیگه ما نباید بگیم که این به عضوی که مرتبط است به کل یه آگاهی پیدا کرده. نه، باید بگیم به عضوی که این یکی جدا اون یکی جدا. این دیگه تقریبا به بدن تقطیع شده و مصلح علم پیدا کرد، نه به کل. بلا به کلش میخواد علم پیدا بکنه باید یه پزشک متخصص کامل چشمم باشه، اعصابم باشه، روانم باشه، قلبم باشه، گوشم باشه، حلق و بینیم باشه، شکسته بندم باشه و و و و بله داخلی باشه، همه چی متخصص در تمام رشته ها باشه. اونم تازه اگه متخصص در تمام رشته ها باشه به اندازه ای که خودش یاد گرفته، نه اونی که هست، نه اونی که هست. تمام کتاب هایی که در رشته پزشکی نوشته شده در انهای گوناگون رو اگه جمع بفرمایید، تمام اینها بیانگر باز مجموعه بدن نیست، چون هر کدام در رشته خاص نوشته شده، نه در این رشته به انضمام تمام رشته ها. نمیتونه، نمیشه. ولذا راه نداره که بگم ما به تمام اسرار رسیدیم. در اونجا هم همین. حالا یه مفسری میاد، یکی میاد قرآن رو به جهت صرفی و ادبی و نحویش نگاه میکنه. بعضی از تفاسیر ما تفاسیر ادبی هست، بعضی تفاسیر فقهی هست، بعضی ها تفاسیر مثلا فلسفی هست، بعضی ها تفاسیر عرفانی هست. تمام این تفاسیر ها همه مثل این که این قرآن رو مصلح کرده. قرآن مصلح شده، یه بدنی که چشمش یه جا، گوشش یه جا، قلبش یه جا، دستش یه جا، استخوانش یه جا، رودش یه جا، ریهش یه جا، بعد ششش یه جا، بعد اینا هی دارن هی یکی اینو نگاه میکنه و یه چیزایی تازه گیر میاره. نمیشه بفرما ما عالم به تمام اسرار قرآنی. اونم وقتی حدیث میفرماد که یک حرف قرآن را، هر یک حرف قرآن را 70,000 معناست. حالا واقعا یک مفسر در طی یک تفسیر اصلا 70,000 تا معنا در کل آیات هم تازه کرده؟ 70,000 معنا. ما چند هزار تا آیه داریم؟ 6600 خورده مثلا آیه است
اینا خیلی اگر ماشاءالله فشار بیارن هر آیه رو مثلا چند جور معنا بکنن، 5 جور، بعد بگیم 30,000 تا معنا برای قرآن کردن. تازه اینا اگر خیلی هم بالا برن 70,000 تا معنا برای کل آیات قرآن بفرمان، و حال این که روایت میفرماد یک حرفش رو 70,000 معنا. کجا؟ کی میتونه ادعا بفرمایه؟ اون دیگه دهن امیرالمؤمنینی که بفرما اگر من بخواهم با بسم الله رو تفسیر بکنم، این تفسیر اینقدر باید نوشته بشه، نوشته کتاب کتاب کتاب، این کتاب ها رو روی شترها بار کنی، اونم لعوغر تو سبعین و ایرا، 70 تا شتر بار بشه، اون هم اگر بغر یا وقت وقت اون بار سنگین، بغر بار سنگین اگه مثلا 300 کیلو بگیری، 70 شتر بار 300 کیلویی باید بشن تا فقط بتونن حمل بکنن نقطه تفسیر نقطه با بسم الله. اونم یعنی امیرالمومنین تا اون آخر همه رو تفسیر میکنه. باز اگه یک کسی بگه آقا 71 شتر بشه نمیشه، به جای 70 شتر 100 تا چطور، 700 تا چطور، 7000 تا چطور؟ اینها تمثیله. ولذا اسرار قرآن بی نهایته. اون وقت کجا مفسرین تونستن به تمام اسرار قرآن راه پیدا کنن؟ کجا؟ اینی که قرآن بکره، اینی که به جناب تعبیر جناب ابن عربی که خودش مفسر انفسی قرآن کریمه و حدود بیش از 700 جلد کتاب که همش بفرمایید در تفسیر انفسی قرآن کریم است نوشته، بازم میفرماید این قرآن روز قیامت که محشور میشود بکره، پرده ای روی قرآن کشیده شده، بکر پرده است، بکارت پرده قطاع است، پرده ای روش کشیده شده که هیچ کس هنوز این پرده رو کنار نذاره ببینیم اون پایین چه خبره، اون درون چه خبره، اون تو چه خبره. بله کجا؟ اینه که حالا اگه یک کسی بیا نسبت به قرآن تکوینی هم همینجور بخواد جاشخواهی کنه، کجا؟ کی میتونه بگه ما قرآن تکوینی رو شناختیم؟ کدوم دانشمند؟ کدوم عالم تجربی؟ کدوم فیلسوف متعارف؟ کدوم عارف متعارف ادعا میتواند بفرماد که من به تمام اسرار نظام هستی رسیدم، به تمام اسرار این یک دانه گندم رسیدم، به تمام اسرار این یک کرم رسیدم؟ بله؟ که ایشون کی اینجور شعور آگاهی داره ایشونو میگردوند و کجا؟ کی میتونی همچی ادعایی رو بکنه؟ جز انسانهای کامل. نمیگیم راه نیست، اما راه هست، تا انسان به اونجا برسه سخته، جز انسانهای کامل. البته اونها عالم به تمام اسرار، اونها چون به تمام اسرار عالمن و لذا میبینن که هر چیزی در جای خودش نیکوی نیکو، نیکوی نیکو. تا اینکه در جلسات قبل رسیده بودیم به بحث درد، که بحث خیر و شر پیش آمده، عرض کردیم که خیر وجوده و شر امر عدمیست، وجود نداره. به عبارت دیگر خیر و وجود به ذات و شر بالعرض است، بالعرضه. که از همینجا می روید به طرف قیامت، می فرمایید بهشت ذاتیه چون کسب است، اما جهنم عرضیه که اکتساب است، مگر طبیعت ثانویه پیش بیاد. طبیعت ثانویه مثل این که انسان اولین بار وقتی اون فطرت را به ماه و به فطرت، اون طبیعت را داره به طرف سیگار میبرد، میبینی که طبیعت سیگار رو نمیپسنده. این بار اول، اینی که الان فطرت هست، طبیعت هست، این اصله. هرچی که خلاف این باشه میشه اکتساب. بله، حالا سیگار میکشه، تریاق میکشه، اونچنان این طبیعت اولیه را تبدیلش میکنه به طبیعت ثانویه. طبیعت ثانویه که شده، حالا میخواه از دست سیگاری سیگار رو بگیری، سیگار بهش میدی مطابق طبعشه، میگید کسبه چون مطابق ملایم با اوست. وقتی ازش میگیری اکتسابه. اینو نفرمایید این کسب و اکتساب اون حقیقی نیست، این کسب و اکتساب ثانویه بالعرضه. اونی که ازش بگیری اون کسب به ذاته، که اینو میخوای برش گردونی به اون طبع اولیش. و حیث این که الان فعلا ناراحت هست، این ناراحتی فعلیش میشه اکتساب. این اکتساب بالعرض اون کس به ذاته. حالا اگر آمده و دیگه تریاکی شده که هر چی میخوای تریاک از ذاتش بگیری نمیتونی، حالا تریاک که داره خوب سر حاله، بله این میشه کسب. اما این کسب کسب به ذات نیست، کسب بالعرضه. ولذا یه بحثی را در اون آیات قرآن اضافه بفرمایید که اونجایی که مطابق با طبیعت اولیه و فطرت اصلی هر چیزی باشه کسبه، این کسبش به ذات. اگر خلاف اون باشد اکتساب است، اکتسابش بالعرضه. اگر این طبیعت اولیه عوض بشه طوری که قضیه عکس بشه، گناه وقتی میکنه لذت میبرد، پس میشه ما کسب است. بله به ما کسب و سیئات، مثلا سیئات رو کسب میکنه. چرا؟ دیگه مطابق با طبعش در آمده. این طبع رو میفرمایی طبع ثانویه. بله مطابق با این طبیعت ثانویهی که الان برای خودش ساخته، الان اون براش کسبه. بعد بخوای بهش بگی گناه نکن، شلاقش میزنن که از دزدی دست برداره، دست بر نمیداره. این الان شلاق زدن براش اکتسابه. اما روی این دوتا کسب و اکتساب را درست دقیق بشوید، میبینی اینی که اکتساب است کسب حقیقیه، اونی که کسب ظاهریست اکتسابه، بله واقعیه. اینی که نظام هستی طبیعتی داره. این طبیعت نظام هستی را اگر کسی به اصل او، به سر او، به حقایق او برسد، اسرار نظام هستی براش کسبیه. اما اگر به اسرار نظام هستی اون طوری که هست نرسد، وقت یه کاری بکند که تحمیل بشه روی عالم، این اکتساب میشه تازه. ولذا خیلی از علوم تجربی ما چه بسا اصلا اکتسابی باشه، اصلا کسبی هم نباشه، چون واقعا خبر نداریم که در مجموعه چه میگذره. اون انسان‌های الهی اونها میبینن که هر چیزی به جای خیش نیکوست. بعد تو این مجموعه کل وقتی رابطه این پدیده را، این وجود را، این شی را نگاه میکنن، ارتباطش رو میبینن که خیلی خوبه. ولذا قرآن اصلا من تکره شیئاً واو خیر نکن، بله حالا اصلا من تکره شیئاً، چه بسا به چیز شما دوست نداشته باشید برای شما اکتساب باشه، روی این اکتساب شما واقع خیر لکن. این روحن حقیقتا کسبه، شما خیال میکنید اکتساب، بله. خب حالا چرا دست دوز رو قطع کنیم؟ تکره شیئاً، شما دست قطع کردن رو بد دارید، اعدام کردن رو بد دارید، گردن کسی رو ریسمان کردن و به دار آویختن بدتون میاد، اما اینو بدونید واقع خیر لکن، این الان کسبه، باطنش کسبه، ظاهرش برای شما اکتساب. اما و اصا ان توهب و شیئن و هوه شر رو لکن، چه واسه یه چیزهایی رو که شما دوست دارید مطابق طبعتون هست، مثل یک انسان تریاکی که تریاک به دستش بدی مطابق طبع ظاهریه شه، اما و هوه شر رو لکن. نخیر، آخه تو داری طبیعت اولیه تو عوض کردی و هر روز به روز داری طبیعت ثانویه عوض شده رو هی بدترش میکنی. فرضا شلاقش میزنن، از دستش میگیرن، او رو میبرن در اردوگاه تا از اون برگرده به طبع اولیه، بعد میگن حالا ببین واقع خیر لکن، همونی که فکر میکردی بعد از اکتساب است، همون یکی کسب به ذات بود تا توجه به خوبیش نداشتی. اینه که اون انسانهای الهی در نظام هستی آرامن که از اونها تعبیر میکنیم عالمان به سر القدر. این اندازه است، اون اندازه است، قدر اندازه است. آفتاب این، ماه اینه، خاک اینه، هوا اینه، آتش اینه، زمین اینه، انسان یعنی این، انسان بافتش یعنی اینه. یه تعدادی از افراد انسان‌ها به ظاهر اعمالشون ناشایست در میان، یه تعداد از افراد انسان‌ها هم اعمالشون خوب در میان. بالاخره آقا انسان در نشأه طبیعت این طوری اندازه‌گیری شده. آقا جان خدا نمیتونست اندازه بگیره که دیگه هیچ کس گناه نکنن، همه خوبکار باشن دیگه، بله همه خوبکار باشن. خیر نه، منتها الان به ظاهر که میگیم
خودکار آقا انسان در نشأه طبیعت این طوری اندازه گیری شده. آقا جان خدا نمیتونست اندازه بگیره که دیگه هیچ کس گناه نکنن، همه خوبکار باشن دیگه. بله همه خوبکار باشن. خیر نه، من تو الان به ظاهر که میگی خود خداوندم فرمود اگر ما اراده بکنیم بخواهیم که لا آمنن نمیم کم از من، که همه تو خوب میشید که خب میفرمایی چرا نمیخوایی؟ این خواستن خواستن تکوینیه. چرا نخواستید؟ برای اینکه شما نخواستید، ما تابع شما بودیم. بله ما نخواستیم که طبق اراده خودمون، بله طبق مجموعه کل نظام هستی که شما بهش آگاهی ندارید، طبق مجموعه کل نظام هستی که آگاهی ندارید، شما هر کدام یک موجودی هستید در یک جایگاهی قرار دارید که خواستار اون جایگاه بودید، ما هم شما در اونجا قرارتون دادیم. بله در اونجا قرار دادیم. مثل اینکه در میگه آه من اینجوری باید باشم، پنجره میگه ما اینیم، سقف میگه من اینم، سقف رو بیاری جای سقف، آه مهندس بگه آه بنده که مهندس هم، نقشه دست خود منه، بعد مهندس نقشه رو کشیده سقف آورده پایین، سقف رو برده بالا، در رو برده پشت بام، بله پنجره رو آورده مثلا زیر زمین. آخه آقا مهندس چه اینجوری کردی؟ میگه به شما چه مربوط، بنده خودم اختیار دارم، اختیار دارم دیگه، میگم هر جوری که دلم میخوام بچینم. میگیم آقا این منزل ما، ما اتاق خواب میخوایم، ما حال میخوایم، ما آشپزخونه میخوایم، در ورودی میخوایم، پنجره برای هواگیری میخوایم، بچه و و اینها مجموعه خواسته های ما، و ما یه مجموعه میخوایم که شما هر کدام از اینها رو در جایش قرار بده که کار حکیمانه باشه. چه کاری تو کردی؟ ایشون بگه آقا شما به شما چه مربوط، مهندس منم یا تویی؟ خب خیلی چش مهندس تویی. میگه من دلم میخوام که آشپزخونه رو باید ببرم پشت بوم و اتاق خواب رو ببریم چند زیر زمین. خب آقا این اصلا نمیشه اینها، اتاق آشپزخونه رو ببریم پشت بوم، اتاق پذیرایی بیاریم زیر زمین. بله نه خیر آقا بنده مهندسم. خب برم از کجا نون آب رو بیاریم سفره پهن کنیم برای یه غذا، مهمون اومده، برو از پشت بوم بکش ببر زیر زمین. چرا این کارو میکنی؟ میگه آقا بنده مهندسم، هر چی دلم میخواد. اگه ایشون اینو بفرما درسته؟ با اینکه مهندس هست میگیم آقا تاسم میتین که دست نخوندی هستی چی بلد نیستی ها. بله اینا درسته که میفرمایید نقشه تابع مهندسه، اما از طرفی آقای مهندس تابع اون ساختمان اون بافته. بله آقای مهندس این بافته، هر چی بتونی این بافت رو زیباترش بکنم دستش درد نه. آقا این مهندس نقشه میشه، همه میگن در ورودی این، آشپزخونه باید در کنار اتاق پذیرایی باشه، همش اینو میگن. اما اون نحوه ورود و خروج و چینش دیوار و در و اینها، گاهی میبینی یه مهندسی اونچنان جالب میگیره که میگیم به 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 ایشون خیلی قوی شده. بله اینجا خداوند تابع نظام هستیه. بله درسته که میگه مهندس هر جور دلم میخواد، اما یه ساختمون میخواد بسازه که هر چیزی به جای خیش نیکوست، جایگاه داره. ولذا اون که عالم سر القدر است میبینه تمام چیز در جایگاه خودش تکمیل شده، تکمیل شده. بله همین امروز در خدمت بنده خدایی لطف فرمودم، پدر شهیدی تشریف آورد، خیلی لذت بردم، هر داستانی برای خودش نقل کرد. و من با یه آقایی برای یه جایی با هم دعوا داشتیم، مثلا من مسیر راه هم بود، ایشون گفت از تو زمین ما نباید بیا بریم. گفتم آقا ما مسیر ما از قدیم می اومدیم می رفتیم، خب الان هم میام. ولی یه روز که داشتیم می رفتیم از کنار این آقا، این آقا بعد از پشتر یک دوی بیلی رو گرفته محکم زد به پشتمون. بعد ما برگشتیم بهش گفتیم که حالا یکی رو زدی دومیش هم بزن دیگه. باش لچ کردم و در پی این فرا آمدم که انتقام هم ازش بگیرم. خب یک دفعه شما، بعد دیدم پدرم به خواب آمد و گفت پسر جان انتقام نگیری، یکی من به او زدم، ایشونم یکی به شما زد، در بدست. بله در بدست. بنده آقا خدا شاهد هر کی این فقیر فقرا رو میبینم، مریضا رو میبینم، اینهایی که در مثلا فقط طرف اومده الان رباخار شد همینجور داره میره، هر چیز رو مشاهده میکنم. عالم نیستیم اما همش به فکر قبلیام، همش به فکر اون قبلیام، اونا چه کردن این شده، و ما عالمی به سر القدر نیستیم که ما همینجا رو میبینیم. ای جان خدا، حالا تو خدا پدر بیامرز به خدا میگیم خدا پدر بیامرز، خدا پدر بیامرز همین بیچاره رو گیر آوردیم، بچهش هم که کشت، زنش هم که مریض، اینا اون حالا چرا الان زلزله مثلا اومده فقط خونه همینشون چرا خراب شده مثلا اونجا چرا؟ آقا یه خبرهایی هست، این یک حادثه با هزاران جا ارتباط داره، ما از اون ارتباطات خبر نداریم. بعد میگیم این یکی را که بررسیش میکنیم میگیم این شره، این خیر نیست. این یکی رو بررسی میکنیم میبینیم این شره، این خیر نیست. نه خیر آقا جان، از پدرهاتون از مادرهاتون نظام هستید. شما میخواید بفرمایید وجود تاثیر نکنه؟ بله، خود قرآن هم فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره. خب چرا گوشمون پس بدهکار نیست؟ و اینکه میدونم اگه این قدم رو بعد بگیرم، این قدم کج من، یا همین الان جزا رو به من میدن، همونی که پشتش رو یک محکم سیلی زدم ایشون هم همین امروز فردا میزنه به من، یا اینکه نه خیر، این یک سیلی ضربه، این ضربه میاد در نشأه طبیعت میره تو اون فرزند به دنیا آمده بعدی و یه جا و یه دعوا و یه زمین و یه راه، همه چی بهانه، تمام اینو بهانه. حالا عالم نظام هستی از چه بهانه گیری کرده که این آقایی که پدر است در فلون سال اونجا یه ضربه بهشون زده، عالم از اونجا شروع کرد به برنامه ریزی که فمن یعمل مثقال ذرتین، این یک ضربه رو یه باید ببینه. نگید پدر از اینجا رفته اونجا، نه خیر، بعد دیدی شب به خوابش اومده گفت پسر جان انتقام نگیر، زدم. این طوریه. ایشون اگه به ناحق بزنه خیلی خوب، باز طولی نمیکشه، هم خودش میخوره هم بچه‌هاش میخورن. نظام هستی سلسله‌واری، مثل اینکه من بگم آقا این حرف الان از ذهن من در بره در شما تاثیر نکنه. خب اگه حرف از تاثیر میکنه، مثل اینکه من این سنگو میاندازم میزنم به سر شما، اما سرتون بگید نشکنه، خب سر میشکنه. هر چی پیش آمده تاثیر خودشو میکنه. ما اگر شر در نظام هستی میبینیم، این برای این است که این مجموعه ظاهری رو میایم در همین حد نگاه میکنیم، دیگه ارتباط این یک پدیده رو با میلیاردها و هزاران واقعه و ارتباطات خبر نداریم. بعد اینو بررسیش میکنیم، میگه عجب شری واقع شده، عجب بله خدا مثل این که پله کرده این بنده را، چرا ول نمیکنه؟ پدر رو کشته، فرزند رو کشته، اون یکی رو پاشو شکسته، اون یکی سردرد گرفته، اون یکی دیوانه شده، این یکی چه کرده، اون یکی چه کرده، الان هم که زلزله اومد باز خونه این خراب شده، هیچی هم ندارم بخورم و هزار جور بعد پیش میام. این چیه؟ بعد حالا فکر میکنه که اینا شر دیگه، خبر نداره که نه خیر، این اثر وجودی. مثل این که یک کسی صبح بلند بشه با دست خودش بزنه بچه خودشو بکشه، یه بچه دیگر رو بزنه پاشو بشکنه، یه بچه دیگر رو بزنه چشمشو کور کنه، و از یه در یه بچه رو اینقدر بزنه دیوانش کنه، و با دست خودش هم یه بلدوزر بگیره خونه رو خراب کنه. اون وقت شما غروب میاد میبینید یه بچه کشته، یکی شکسته، یکی کور شده، خونم خراب شده، هیچی هم نداره. بعد بفرمایید بهش که آقا اینا چیه؟ میگه شره. کی درست کرده؟ خوده شر است. نه خب آیا این بیلی که رفته خورده به دیوار خراب کرده، بیل در خراب کردن اشتباه کرده؟ خب بیل با خراب کنه دیگه، هر کجا رو بکنه میکنه، با تاثیر خودشو بکنه. نظام هستی یک نظام تأثیر و تأثری، هر موجودی هم برای خودش اثر وجودی داره، ولذا اون که اونجا یه تازیانه نامربوط رو زده عالم برنامه ریزی کرد. حالا چه سریه که حتما اون هفت جد من یه اشتباه کرده، باید اشتباهیشون از جد ششمی نه، پنجمی نه، چهارمی نه، سومی نه، دومی نه، پدر منم نه، بیاد اینجا از من چرا انتقام بگیری؟ خب در بین این هفتاد تا مثلا نسلیشون که از اون جد هفتم تا اینجا، الان شاید نسل ما ایشونو بشماریم، اون جد ششم باز چقدر فرزندان و چقدر بله دودمان، اونها باز همه بچه زار شدن، الان شاید یک نفر در ظرف هفت نسلش یک شهر از آدم پر بشه دیگه. حالا چطور شده تو بین این همه آدمهای نسل اون جد هفتم چرا این بلا باید به من بیچاره بیخورد؟ یه چیزهایی هست، یه خبرهایی از خبر نداره. وقتی ما را راه میان. حالا ما الان خیال میکنیم که خوب اگه خیلی خوبه سیر سلوک بکنیم خیلی خوبه. حضرت موسی گفت آقا میخوایم سیر سلوک بکنیم، حضرت خضر دستشو گرفت فرمون حرف نزنیم، یه جا رفته زده یه بچه ای رو کشته داده ایشون درو. خب ایشون چه میدونه که الان تو اسرار این یکی چه خبره؟ تازه همین مقداری که حضرت خضر برای موسی گفت که این بچه رو کشتم برای اینکه مبادا این بچه بزرگ بشه و چه و چه، آیا همین یکی بیان تمام اسراره؟ بله، یعنی حضرت خضر تمام اسرار رو برای موسی گفته؟ خدایش اگر میلیون ها اسرار داشته باشه شاید یکی بود. قرآن هر داستانش هم میخونید دلیل بر نیست که تمام اسرار رو اونجا گفته باشه که. این فقط به عنوان یه مشت نمونه خروار هست. آقا این یک مورد، یک سرش اینه. فعلا تو قانع شدی؟ ایشون میگه آقا بس ببخشید ما نمیدونستیم اینجوری، اگه اینه که من خودم مدعی ام. اونجا کشتی رو چه سوراخ کردی؟ ای بابا این شر است، این چه کاریه، مال مردم است، تصرف غیر چاست. بعد یه مقداری که میای این کنجکاویش میکنی میبینی که عجب دلیل داد که اونجا یک ظالم جائری بوده و میخواست کشتی اگه زود میرسید اونجا معطلش نمیکردم، چه ناقصش نمیکردم. مو از دست این صاحب میگیره خب حالا خدمت کردیم یا بد کردیم؟ خدمت کرد. حالا عنایت فرمایید ببینم تمام اسرار این قضیه رو حضرت خضر برای موسی گفته؟ راستی اگه جناب عالی حضرت خضر را بعد احضارش بفرمایی و بهش بگی آقا شما این واقع اون یک سر گفتی دیگه تمام شد، بیان تمام اسرار بود، یا یه چیزایی هست ما خبر نداریم؟ میگه آقا اینقدر چیزا هست فعلا موسی رو قانع کردیم دست از سر ما برداره، ما از دستش آزاد. اینو بدونید، نه خدا تمام اسرار رو به پیغمبر آل و کل عالم گفته و رضا بعضی از اسماء رو گفت اسماء مستعصره. این خودش نشون میده که هیچ موقع خدا تمام سر خودش رو بروز نمیده. این اسماء مستعصره است. نه ائمه و انبیا اون چه که میدونستن به ما گفتن، حتی بعضی ها فرمودن اون چه رو که پیغمبر میدونست به امیرالمومنین هم نفرمود، اون چه که تو دل داشت اینم بعضی ها فرمودن. حالا دیگه درست باشی یا نه فرمایشی. هیچ موقع بدونید عالم طوری تنظیم شده است در بیان هیچ واقعی تمام اسرار اون طوری که هست گویا نمیشه. درسته که میگیم قیامت رفتیم همه مکشوف میشن باطن همه در میاد، اما باطن همه اون طوری که هست در بیاد در نمیاد، باز خدا دلش نمیاد. همین یه مقداری که رسوا شدن جزا و فضا و داد گریه سر صداد هم مردم دلشون میسوزه. الان عرض کردم چند بار شما الان سر صدام خیلی غیظی نداری؟ خداییش خدا اینو میاره روز قیامت پیش تمام خانواده شهدا، میگه من خدا بود، این ظالم است و شما مظلوم، چه کارش کنم؟ میگه آب بسوزونش، قادر مکنک بشه، هر چی میسوزه یه چند بار، ده بار، صد بار، هزار بار که بسوزونه اون بیچاره جذبه است که میگونه. اینا میگن آقا ما اصلا دلمون رفته. آقا اگر بهش رضایت ندن معلومه سنگ دلن. تو عاطفه نداری؟ بله. این خب حالا یه بچه کشته شده چه خبرته؟ درست؟ خدا میگه هر چی تو گفتی من میکنم ها، اما اینجا یه امتحانیست برای این پدر شهید، ببینی که ایشون آیا عاطفه داره یا نداره. خدا منبع عاطفه هست. خیلی خوب میسوزن تا یه مقداری که سوزندن آقا تمام خانواده شهدای ما عاطفه دارن خداییش. الان شما میدید آدم یه وقتی از دست یک کسی گله چیزی خب اگه بهش برسم پدرشو در میشه. اینو میگه آقا همین که بهش رسید و یه دوتا کشیده زد و مثلا اون بیچاره اخ ایخ سر صدا میگه خب حالا با این حال آقا بخواستم تو رو بکشم ولی دلم در عاطفه نمیگذاره. عاطفه داره عالم رو اداره میکنه. بله عاطفه. حالا این حرفا دیگه ببخشید الحمدلله. انشاءالله فردا 5:04 شروع میشه انشاءالله.